أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا مفهوم مشتق بسیط هست یا مفهوم مرکب هست و در معنای مشتق ذات و شیء عقص شده، اشکال میسه شریف این بود که نمیتوان ملتزم به عقص مفهوم عقص شیء در معنای مشتق شد، نه مفهوم شیء نه مصداق شیء. اشکال در شق اول که مفهوم شیء عقص مفهوم شیء فی معنی المشتق باشه، اشکال این بود که لازمه عقص مفهوم شیء در معنای مشتق این می شود که عرض عام در معنای فصل عقص بشه، داخل در معنای فصل قرار بگیره. اگر گفتیم الانسان و ناطقون که حد ناقص هست، ناطق را هم معنا کردیم به شیء اون له نطق، پس در معنای فصل که ناطق هست شیء عقص شده. شیء هم که عرض عام، ممکن نیست که عرض عام در معنای فصل عقص بشه، چون فصل امر ذاتیه، عرض خارج از ذاته. عقص امر خارج از ذات و عرض عام که خارج از ذاته، عقص امر غیر ذاتی و خارج از ذات در معنای ذات ممکن نیست، یلزم من خلفیه. این اشکال شق اول بود. صاف حصول از این اشکال یک جوابی داد که مرحوم آخون اون جواب را قبول نکرد. صاف حصول گفت که نه، منطقی این که ناطق را فصل قرار دادن با تجرید معنای شیه، نه با حفظ معنای شیه. این جواب را که مرحوم آخون قبول نکرده بودند، جواب مختار مرحوم آخون از این شق اول این بود که اصلا ناطق فصل نیست، فصل حقیقی نیست، ناطق عرض خاصه. وقتی عرض خاص بود، شی که عرض عام هست در عرض خاص عقص بشه، این که مشکل زا نیست، که مشکل محذوری نداره. پس مرحوم آخون تا اینجا از اشکال در شق اول جواب داد، این و این جواب را هم، این جوابی که از شق اول داده تا آخر نسبت به این جواب ردی مرحوم آخون نفرموده، این جواب را تا آخر باش وایستاده و قبول کرده. این جواب مختار مرحوم آخون از اشکال در شق اول که مرحوم آخون فرموده صحیح اینه که ما اینگونه جواب بدیم که اصلا ناطق فصل حقیقی برای انسان نیست، تا از عقض مفهوم شیء در مشتق یلزم دخول عرض عام فلفصل، به خاطر اینکه ناطق اصلا فصل حقیقی نیست. چرا فصل حقیقی نیست؟ توضیحش قبلا گذشت. مرحوم آخون برای اینکه بفرماید که این اموری که ذکر می شود به عنوان فصل الاشیاء، اینها فصل حقیقی نیستند، ناطق فصل حقیقی نیست، یه شاهدی هم اضافه فرموده. شاهدی که مرحوم آخون اضافه فرموده اینه که می فرماید که ناطق و امثال اون فصل حقیقی نیست. شاهدش اینه که در تعریف بعضی از ماهیات دو امر را به عنوان فصل ذکر می کنند. مثلا در تعریف حیوان می گویند الحیوان و حساس و متحرکن بالاراده. این حساس و متحرکن اراده، این دوتا را به عنوان فصل ذکر کردن. خب معلومه که یک ماهیت که دوتا فصل نداره، حقیقت شی به فصلش هست، به صورتش هست. یک شی که دوتا حقیقت نداره، این که دوتا امر را به عنوان فصل ذکر میکنن، این نشون میده که هیچ کدوم از اینا فصل حقیقی نیست. اینا در مقام بیان فصل حقیقی اشیا نیستن، و الا شیء واحد که دوتا فصل نداره. اینها در مقام اشاره به اون فصل هستن. در مقام اشاره به فصل، بعضی از امور که جزء لوازم ماهیت هستن، اونها را که لازم اون ماهیت خاص هست، اونها را به عنوان فصل در عبارت ذکر می کنن. اینا حساس و همین متحرک بالاراده بودن، چون اینها هر دو لازم حیوان هستند، اینا هم در عرض همدیگه هستند، اینطور نیست که یکی از اینها اقرب به دیگری باشه، هر دو لازم خاص این معنای حیوان هستند. اینا را در کنار هم به عنوان فصل حیوان، مشیر به فصل حیوان بیان کردن. خب با توجه به این مطلب، حاصل فرمایش مرحوم آخوند تا اینجا این شد که اگر در معنای مشتق مفهوم شیء اخذ بشه، هیچ محذوری پیش نمیاد، چون اونی را که نقض شما به حد ناقص بود، این نقض اینجور جواب داده میشه که ما ذکره در حد ناقص، این اصلا فضل نیست، این عرض خاصه. عرض خاص هم شد که مشکلی نداره. اینجا هم این عنوان ناطق مفهوم شیء اگر اخذ بشه، ولو خود مفهوم شیء عنوان عامه، مفهوم مبهمه، معنای مبهمی داره که یصدق علی جمیع، چه بر حیوان چه بر غیر حیوان، چه در انسان بر انسان چه بر غیر انسان. ولی چون این مفهوم شیء را به او قید له و نطق اضافه شده، مجموع این مقید به ما و مقید عرض خاص قرار گرفته. شیء تنها بود، عرض عام بود، ولی این قید له و نطق که به او چسبیده باعث شده که مجموعاً عرض خاص بشه و به عنوان مشیر به فصل، لازم فصل در تعریف انسان قرار بگیره. روی این حساب از اخذ مفهوم شیء در عبارت مرحوم آخوند، فرمایش نهایی مرحوم آخوند اینه که فرمودن لا یلزم من اخذ مفهوم شیء فی معنا المشتق، که شق اول اشکال بود، لا یلزم الا دخول عرض فی الخاصه، عرض عام در خاصه اخذ بشه، که خاصه خودش هم عرضه. خب عرض در عرض عام در عرض خاص اخذ بشه که مشکلی نداره. لا فی الفصل الحقیقی الذی هو من الذاتی، نه در فصل حقیقی، محذور در جایی پیش می آمد که عرض عام در ذاتی اخذ بشه، ولی اگر عرض عام در عرض خاص اخذ بشه که مشکلی نداره. خب در این قسمت از کلام مرحوم آخون که جواب مختار، جواب صحیح در نظر مرحوم آخون به اشکال میرسه شریف در شق اول هست، در این قسمت دو تا مطلب مرحوم ناینی نقل شده که این دو تا مطلب مورد اشکال واقع شده، و به تعبیر مرحوم آقای خویی فرمودن که این دو تا مطلب، اما این هر یک از اینا رو که حساب بکنیم، عبدی است که غریب حساب میشه نسبت به بیانات مرحوم ناینی. از مرحوم ناینی عجیبه که مثلا این مطالب، این دو تا مطلب را بفرماید. این مطلب اول اینه که مرحوم ناینی فرموده که در این جواب مرحوم بله، در این اصل اشکال که شیء اگر مفهوم شیء اخذ بشه، لازم می آید عرض عام در عرض در فصل داخل بشه، مرحوم آخون این اصل این اشکال را که شیء عرض عام هست را قبول کرده بود. مرحوم ناینی مطلب اولش اینه که اصلا شیء عرض عام نیست، شیء جنس الاجناسه، شیء از ذاتیات شیءه. مطلب اول مرحوم ناینی که به تعبیر مرحوم آقای خویی مطلب عجیب و غریبی از مرحوم ناینی هست، یعنی با مقام مرحوم ناینی سازگاری نداره، چون بالاخره مرحوم ناینی امتیازش اینه که مطالب اصول، مطالب عرفیه را در قالب قاعده و چارچوب قرار داده و بله شکل داده و بر همین اساس با اون بیان رسایی که مرحوم نائینی داشت مطالب را به صورت قاعده ای در آورده، ولی قاعده من کردن مطالب باعث نشده که از اون ذهنیت عرفی خارج بشه. با حفظ همون ذهنیت عرفی مرحوم نائینی مطالب اصولی را قاعده من کرده. محققین دیگر هم ممکنه در مدرسه نجف این حالت باشه که حالت قاعده‌ای به بله مطالب اصولی دادند و به منابع استنباط دادند، ولی بعضی از اونها در بیان قاعده اعمال دقت‌هایی کردند که از حد عرفی خارجه. ولی امتیاز مرحوم نائینی، مدرسه مرحوم نائینی، اینه که نه، این مطالب را در عین اینکه قاعده ای کردن ولی همون ذهنیت عرفی حفظ شده، همون مطالب عرفی در قالب قاعده در اومده. اگر به صورت قاعده نبود، منظم نبود، نظم یافته نباشه، قابل استفاده نیست، قابل انتقال نیست. مرحوم نائینی هنرش اینه که این مطالب را به صورت قاعده در آورده با اون بیان بله سحرآمیزش، تعبیر مرحوم تبریزی می‌فرمود که اونقدر بیان مرحوم نائینی رسا بود مطالب را با مقدمات و بله با مقدمات و بله و اجزای خاصی که استدلال احتیاج داشت توضیح میداد که حالا تعبیر برای تبریزی بود که کادو تلامذه ایشون یستی دو لهو، که بخاطر این بله اعجابی که نسبت به بیان مرحوم نائینی داشتن. حالا بله برخلاف قاعده عام، به صورت قاعده کلی مرحوم نائینی در نوع مواردی که حرف زده مطالبش قاعده منده، ولی بر طبق فهم عرفی و ذهنیت عرفی هست، ولی در بعضی از موارد هم خب مطالبی از ایشون صادر شده که به تعبیر مرحوم خویی فرمودن که امر عجیبی هست. مطلب اول اینه که مرحوم نائینی فرمودن شی اصلا عرض عام نیست تا اشکال اول میشه شریف وارد باشه که از اخذ مفهوم شی فی معنا المشتق لازم بیاید دخول بله دخول عرض عام در فصل. شی خودش جنس الاجناسه، شی جهت جامعه بین همه ماهیاته، نه عرض عام. عرض عام اونی که خاصه برای جنس بعید یا جنس قریب باشه، مثل ماشی و تحیز که اینها عرض عام، اینها به عرض حساب میشن و عرض عام حساب میشن. به لحاظ حیوان حساب بکنیم خاصه برای حیوان حساب میشه، ولی شیئیت اینجور نیست. شیئیت امری است که تعرض لکل ماهیه و اون جهت مشترک ذاتی بین همه ماهیات را همین شیئیت درست میکنه. غیر از شیئیت، وراء شیئیت چیزی دیگه ای نیست که ما اون را به عنوان جهت جامعه قرار بدیم تا برای تا شیئیت را عرض اون جهت جامعه قرار بدیم. اصلا خود شیئیت همون جهت جامعه است. این مطلب اول مرحوم نائینی در این قسمت اینه. پس اصلا از اشکال اول میرسه شریف کلن از بین میره و اشکال در صورت بود که شیء عرض عام باشه. مطلب دوم اینه که بله حالا این اشکال، این مطلب اول، حالا این خود مطلب، اما اشکال این مطلب میاد دیگه. اشکال همینجا قبل از اینکه مطلب دوم برسیم، اشکال این مطلب اینه که مرحوم خویی فرمود اشکالش واضحه دیگه، هم در تعلیقه اجود هم در تقریرات دروزش رو فرمودن که معلومه که شی نمیشه به عنوان جهت جامعه امر ذاتیه در برای اشیا قرار داده بشه، به خاطر اینکه عنوان شی عنوانی است که هم بر وجود واجبی صادقه است، هم بر موجودات امکانی صادقه، هم بر اعتباریات صادقه، حتی نسبت به ممتنعات هم عنوان شیء رو نسبت اونها ممکنه به کار ببرن که هذا شیء مثلا غیر قابل تحقق در خارج. مثلا عنوان شیء عنوانی است که بر همه منطبق، خب نسبت به خداوند متعال چیزی به عنوان ذات که جهت که جنس باشه، این مطالب که راجع به خداوند متعال که معنا نداره که باشه. همین که صد میکنه عنوان شیء بر امری که دارای ماهیت نیست، مثل خداوند متعال و بر ممتنعات و بر امور انتزاعی، خود همین اقوا شاهد بر اینه که این حیثیت شیئیت حیثیت ذاتی موجود در اشیا نیست که اون را به عنوان جنس الاجناس مرحوم ناینی بخواد ارائه بفرمایید. همین مقدار کافیه. حالا ولو در کنار این یه اشکالات دیگه هم شده که مثلا مقولات مثلا عرضیه، لازم یاد که مقولات عرضیه جامع داشته باشه، ولی این که جامع بین مقولات عرضیه معنی نداره، اونا اشکالات فرعیه، اونا تمام هم نباشه نیست. اون اشکال اصلی همینه که عنوان شی یصدق علا اموری که دارای ماهیت نیستن، این جنس و فصل نیستن. خب اگه داره جنس فرض نبودن، پس چطور شما عنوان شی را میگید حیثیت به عنوان جنس الاجناس همه ماهیات قرار بگیره؟ در اشکال واضحش همینه دیگه. به همین مقدار کافیه برای رد مطلب اول و اینکه این مطلب لا ینبغی صدورش از مرحوم ناینی. مطلب دوم اینه که مرحوم ناینی فرمودن که اینجا این قسمت ناظر به کلام مرحوم آخون، که مرحوم آخون فرموده بودن که فصل ناطق فصل حقیقی برای انسان نیست، دلیلش هم که در کلام مرحوم مشکینی و دیگران توضیح داده شده که ناطق یا از نطق به معنای ادراک گرفته میشه یا از نطق به معنای تکلم ظاهری گرفته میشه. هیچ کدوم از اینا بله امر ذاتی نیستن، همه اینها جزء عوارض هستن. مرحوم ناینی در مطلب دوم فرمودن که بله ناطق به معنای نطق به معنای تکلم یا در به معنای درک کلیات، اینا از عوارضن، اینا فصل حساب نمیشن. ولی ما که میگیم منطقین که میگن ناطق فصل انسانه، ناطق به معنای صاحب نفس ناطقه هست، صاحب نفس ناطقه فصل حقیقی انسانه. ناطقی که به عنوان فصل عقل شده یعنی صاحب نفس ناطقه. خب اگه صاحب نفس ناطقه باشه، اشکال میرسه شریف برمیگرده و جواب مرحوم آخون جواب صحیح نیست. اگه شی عرض عام باشه، ناطق هم که فصل حقیقی هست چون صاحب نفس ناطق هست، اشکال میرسه شریف باید وارد بشه. جواب مرحوم آخون مشکل را حل نمی کنه. اگر عرض عام بودن شی را قبول کردید، دیگه از این را نمی توانید جواب بدید به اشکال میرسه شریف. نسبت به این قسمت هم اشکال شده، مناقشه شده که این بله صاحب نفس ناطقه، اون که صاحب نفس ناطقه است خود انسانه، خود نو صاحب نفس ناطقه، انسان که نو هست او صاحب نفس ناطقه است، نه اینکه صاحب نفس ناطقه فصل باشه. مرحوم ناینی حرف عجیبی که اینجا زدن اینه که فرمودن صاحب نفس ناطقه را ما به عنوان فصل انسان قرار میدیم، فصل منطقی به عنوان فصل انسان قرار ده. اشکال بازیش اینه که صاحب نفس ناطقه خود انسانه، نه فصل، نه اینکه بله نه اینکه فصل برای انسان باشه. پس ناطق نمیتواند بله ناطقی که به عنوان فصل معرفی شده، لا یمکن الا ان یکون به معنای مدرک کلیات یا به معنای متکلم به تکلم خاص. ناطقی که قرار داده شده فصلا، این مردد بین این دوتا است. این دوتا هم که هر دوتا عرض هستن دیگه، همون حرف میاد که فرمایش مرحوم آخون میاد که هیچ کدوم از اینا نمیتوانن مبرر فصل بودن، فصل حقیقی بودن ناطق قرار بگیره. خب این تا اینجا اشکال شق اشکال بیست شریف به شق اول بیان شد و نسبت به این اشکال در شق اول دو تا جواب ذکر شده، یک جواب جواب صاف اصول بود که مرحوم آخوند اون رو قبول نکردن، ولی جواب دوم جواب بله جواب دوم جواب خود مرحوم آخونده، ولو جواب مرحوم نائینی هم اون چیزی که در مطلب اول از مرحوم نائینی نقل شده یکی از جواب ها است، ولی اون مطلب اول مرحوم نائینی که تمام نبود. روی این حساب به اشکال در شق اول در کلام میرسه شریف بخواهی نگاه بکنیم، جواب صحیح از این اشکال همون جواب مرحوم آخونده، نه جواب صاف اصول، نه جواب مرحوم نائینی. خب تا اینجا حال اشکال در شق اول معلوم شد که بله این اشکال تمام نیست، وارد نیست، جواب داره، مفهومش اگر عقص بشه مشکلی ایجاد نمی کنه در بله مشکلی ایجاد نمی کنه، نقض به حد ناقص هم نمی شود. کجا؟
ما انسان ما نمیدونیم. امام زمان علیه السلام که میدونه. در قالب چه لفظی؟ مثلا از امام سوال کنم که انسان چیه؟
اونجا حتما در قالب لفظ مشتق باید از اون الفاظی باشه که متفاهم عرفی داره دیگه، بحث عرفی دیگه، اون اگه لفظ خاصی از این عناوین نباشه، این در قالب این عناوین نمیتونه باشه دیگه. این که حتما این که مشتق باشه لازم نیست که همونی که با عنوان فصله لازم نیست که حتما ناطق این که مرحوم دیگران اومدن ناطق رو چجوری معنا کردن، گفتن شیء الله نه به تفصیل بیان کردن دیگه، همون رو به تفصیل بیان میشه، لازمه در قالب مشتق بیاد که لازم نیست نه یه چیزی دیگه ای نه هر چی نه لازم نیست که از لفظ مشتق استفاده کنه، این لفظ مشتق همون معنای مفصل را لفظ مشتق به اجمال دلالت میکنه، اون معنای تفصیلی را اونی که معنای همون را در جواب بیاره. ولی که از مشتق نیومده تا این اشکالا پیدا بشه دیگه، نه اینکه از مشتق استفاده بشه، اینکه فصل حقیقی رو بخوان بیان بکنن اینجور نیست که احتیاجی به این باشه که از مشتق استفاده بشه دیگه، با همون صورت مفصله صورت تفصیلی که اگر از باب عقص و شی باشه ما میتونیم در قالب مشتق رو توضیح بدیم، ولی لازم نیست که صورت تفصیلی را به لفظ اجمالی بیان بکنه، ممکنه به همون صورت تفصیلی بیان.
این اشکال از منطقیون که بحث الفاظ نذاشتن که این تمام سر لفظه،
گفتن دیگه، گفتن در تعریف مفردات
یعنی رو میش گفت مشتق و تفسیرش رو می آوردن دیگه اشکال
نبود، اینجور بود دیگه، حرف شارح مطالعه بود دیگه، گفته بود که اشکال در شارح مطالعه اومده بود که اونی که در تعریف مفردات می آورن از مشتقات استفاده می کنن، از مشتقات استفاده می کنن و نه از غیر اون، از مشتقات استفاده، مشتق و امکان مفردن فی اللفظ، ولی به حسب معنا مرکبه، اصل مطلب از اینجا پیدا شده بود دیگه. خب ایشون حالا فرموده که اونی که میارن در تعریف مفردات بحثه به اونی که متداول هست در تعریف ها، شرح مطالعه گفته بود دیگه، اشکال ایشون اینه که بالاخره امام عصر علیه السلام که مطلع بر تمام جهاد و خصوصیات هست، حضرت بخواد بفرماید این را حتما از لفظ مشتق باید استفاده کنه، دوباره اشکال عود میکنه. جواب این بود که لازم نیست که حتما از لفظ مشتق استفاده بکنه، همون صورت تفصیلی که اگر در قالب مشتق در بیاید ممکنه اشاره به او باشه، همون صورت تفصیلی رو بیان میکنه، اون صورت تفصیلی ممکنه در قالب مشتق قرار بگیره، ممکنه در قالب مشتق قرار نگیره.
در تعریف اینا میفرمودن شیء له نطق، اشکال نبود
بود
ارزان داخل
اشکال های ساده
نه دیگه، یه چیزی نه که شیء یه چیزی دیگه ای بخواد بفرماید، فضل حقیقی چیه نمیدونیم که، ولی اون لازم نیست در قالب لفظ مشتق بفرماید که هر چیزی دیگه ای ارزان
داخل
نه یه چیزی دیگه ای، یه خصوصیت دیگه ای را، یه امر ذاتی را همه امر ذاتی را اون جنس العیناسی که غیر شی باشه که شامل همه اینا باشه این را بیاورد در کنار اون له النطق، یا امر دیگه ای که اون فصل حقیقی را بیان میکنه. فصل حقیقی له ما نمیدونه نطق نیست که نطق به معنای ظاهری، یه چیزی یه واقعیتی است که ما خبر نداریم. مثلا چیزه کلمه نطق نشون دهنده نفس او نیست بلکه مشیر به او نهایتش. حالا این اشکال شق اول، بریم سراغ اشکال شق دوم. اشکال میرسه شریف در شق دوم این بود که اگر در معنای مشتق مفهوم شی عقص نشه بلکه مصداق شی عقص بشه، لازمه عقص مصداق شی که مصداق شی یختلف و باختلاف الموارد دیگه، در الانسان و ظاهکن مصداق شی انسان لحظه، در زیدون ظاهکن زیدون کاتبون مصداق شی خود همین زید هست با این خصوصیاتی که داره. اگر اشکال در شق دوم این بود که اگر مصداق و شی که به حسب موارد مختلفه در معنای مشتق عقص بشه، لازمش این است که در رسم ناقص، در موارد رسم ناقص، در جایی را که عرض خاص برای شیئی ذکر میشه، مثل الانسان و ظاهکن، مثل الانسان و کاتبون، در این موارد ما این قضیه که مادت فی حد نفسهی دارای ماده امکان هست تنقلب الی قضیه ضروریه. اگر مصداق شی در معنای مشتق عقص بشه، لازمش اینه که قضایای ممکنه تنقلب الی قضیه ضروریه. چرا؟ برای اینکه اگه گفتیم کاتب یعنی انسان و در این الانسان و کاتبون، کاتب یعنی انسان و لغل کتابه، این قضیه الانسان و کاتبون برمیگرده به این که به این قضیه الانسان و انسان و لغل کتابه. خب وقتی در ناحیه محمول انسان اومده عقص شده، حمل این محمول بر الانسانی که موضوع هست ضروری هست، از باب این که ثبوت و شیء لنفسهی ضروری هست. اگر این محذور از کجا پیدا شد، این تالی فاسد از کجا پیدا شد، از اینجا پیدا شد که در معنای مشتق مصداق و شیء عقص شده. اگر مصداق و شیء عقص نشده بود که این اشکال نبود، که چون مصداق شیء عقص شده این محذور پیدا میشه که تنقل قضیه ممکنه به قضیه ضروریه. این قضیه لازم این که قضیه ضروریه باشه، ولی این که جهت این قضیه امکان بود. الانسان و کاتبون قضیه ممکنه است، نه این که قضیه ضروریه باشه. این اشکال در شق دوم. صاف اصول از این اشکال جواب داده. بله، صاحب فصول از این اشکال یه جوابی داده که خود صاحب فصول هم جواب خودش رو قبول نکرده. تنظر فیه، به تعبیر مرحوم آخور، خود صاحب فصول هم جواب خودش را از اشکال در شق دوم قبول نکرده. مرحوم آخوند هم این جواب صاحب فصول رو قبول نکرده. پس یه جوابی صاحب فصول از این اشکال داده که اون جواب نه مرضی خود صاحب فصوله، نه مرضی مرحوم آخونده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این جواب اگه صحیح نباشه، اون اشکال در شق دوم اشکال مسجلی میشه دیگه. به حسب کلام مرحوم آخون، اشکال در شق دوم اشکال مسجل بلا جواب میمونه، چون صاحب فصول ازش جواب داده، مرحوم آخون این جواب را قبول نکرده. این و خود صاحب فصول هم که این جواب را قبول نکرده، جواب دیگه ای هم که در کار نیست. جواب صاحب فصول اینه. صاحب فصول گفته که این قضیه الانسان و ممکنون ولو مستاق شی در معنای مشتق هم عقص بشه، باز انقلاب امکان الی ضروره پیش نمی آید. چرا؟ به خاطر اینکه ولو قضیه الانسان و زاهکون برگرده به الانسان و انسانون له و ذکر، ولو به اینم برگرده در ناحیه معمول انسان ولو ذکرم شده باشه، ولی مجرد ذکر انسان در ناحیه محمول که قضیه را ضروریه نمی کنه. چون اونی که محمول قرار داده شده زا مطلق الانسان که نیست، انسان با یه قیده. اگه مطلق انسان در ناحیه محمول قرار بگیره گفته بشه الانسان و انسانون، معلوم این قضیه ضروریه میشه. ولی در ناحیه محمول در مشتق در ظاهر مطلق الانسان که قرار نگرفت، انسان با قید له الذکر با قید له الکتابه اومده محمول شده. وقتی با قید له الکتابه محمول شده، مطلق نبود مقید بود، ما برای اینکه ببینیم که این محمول ثبوتش برای انسان ضروری هست یا ضروری نیست، باید نگاه به قید بکنیم. اون قید اگه از قیود از ذاتیات باشه، ثبوت این محمول برای انسان ضروری میشه. اگه اون قید مثلا ناطق باشه، اگه اون قید نطق باشه، الانسان و ناطقون را ما بخواهیم چیز کنیم، اینجا قضیه الانسان و ناطقون تبدیل شده به الانسان و انسانون له النطق. چون له النطق ضرورت داره برای انسان، این مجموع انسان له النطق هم برای الانسان ضرورت پیدا میکنه. ولی اگه اون قیدی باشه که ثبوت اون قید للانسان به ضروره نباشه، ثبوتش بالامکان باشه، مثل ذکر، هم چون نقض به در شق دوم نقض به رسم ناقص شده بود دیگه، نه به حد رسم، نقض به رسم ناقص شده بود. در الانسان و کاتبون، در الانسان و زاهکون، قید له ذکر، قید له کتابت، این له این قید کتابت به نور ضرورت داره برای انسان؟ نه، بل امکان ثابت. چون بل امکان ثابته، مجموع الانسان له ذکر یا مجموع انسان له ذکر هم نسبتش به او الانسانی که در معنای موضوع هست همون نسبت امکانیه، انقلاب در به ضروریه پیش نیومده. پس جواب صاف اصول اینه، جواب صحیحی که لا مفر رزو و اون اشکالات نه مرحوم آخون نه مرحوم صاف اصول به او وارد نیست، جواب اینه که در ولو مصداقم عقص بشه، ولی چون در ناحیه مصداق، چون در ناحیه محمول مطلق المصداق مطلق الانسان که معخوذ نیست، انسان به قید خاصی محمول هست، حال قضیه من حیث امکان و ضرورت تابع اینه که اون قید چه حالتی داشته باشه. اون ثبوت اون قید اگر ضرورت نداشته باشه، مجموعاً ماده این قضیه میشه همون ماده امکان دیگه، نه ماده ضرورت. این بله جوابی است که صاف اصول از این شق دوم داده. صاف اصول فرموده یمکن ان یختار الوجه الثانی ایضا و یجاب از وجه ثانی، یعنی عقص مصداق شی، اینجور جواب بدیم به ان المحمول لیس مصداق شی و ذات مطلقا، محمول در ناحیه الانسان و انسان له الکتابه محمول مطلق انسان که نیست، بل مقیدن بالوس محمول شده، نه مطلق. حالا که مقید شده، این مقید، این مجموع مقید ثبوتش برای انسان اینطور نیست که همه جا ضروری باشه، به خلاف موارد مختلف میشه. و لیس ثبوته حین اذن، ثبوت این محمول هینه ایزه، یعنی به وصف انهو مقیدون بالوصف، به ما انهو مقیدون بالوصف، لیس ثبوته حین اذن للموضوع به ضروره، اینجوری نیست که ثبوت ضروری باشه. چرا؟ لجواز ان لا یکون ثبوت الغیر ضرورین. برای اینکه بفهمیم ضروری است یا نه باید نگاه بکنیم به غیر. اگه غیر ضروری بود این مجموع مقیده میشه ضروری، اگه غیر ضروری نبود این اشکال بله صاف اصول نسبت به یعنی جواب صاف اصول از اشکال میرسه شریف نسبت به این مطلب. مرحوم آخون به این جواب صاف اصول اشکال میکنه، فرموده این جواب صاف اصول اشکال را حل نمیکنه، اشکال میرسه شریف را حل نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ولو محمول در این شق دوم در مثل الانسان له الکتابه انسان له الذکر ولو محمول، محمول مقید هست، ولی مواردی که محمول مقید به غیر، محمول مقید به صفت را بر موضوعی حمل می کنیم، این محمول به دو نحو ممکنه ملاحظه بشه. به دو نحو می توان محمول را ملاحظه کرد. نحوه اول از ملاحظه محمول در محمولهای مقید اینه که ما هو المحمول ذات باشد. اون ذات مقید، اونی که محمول هست خود ذاته، اون ذات محموله، غیر جزء محمول نیست. ولو تقید به غیر داخل در محموله، ولی ذات خود غیر، نفس الغیر خارج از او هست، خارج از محموله. تقید به ما انه معنا حرفی داخل در محموله، ولی ذات غیر خارج از محموله. این نحوه اول از محمول مقید. نحوه دوم از محمول مقید اینه که بله خود غیر هم داخل در محمول باشه، یعنی ما هو المحمول هم اون ذات مطلق هست هم غیر، غیر هم داخل در محمول هست، که در حقیقت اگه غیر داخل در محمول باشه قضیه الانسان و ضاحکون که برگشت به الانسانو انسانون له الذکر، چون هم ذات انسان محمول بود هم له الذکر محموله، در حقیقت دوتا محمول داریم. در صورت دوم قضیه واحده تنحل الى قضیتین، تنحل الى الانسانو ضاحکون، تنحل الى الانسانو انسانون و الانسانو لحظه، تنحلو به دو قضیه. خب اینجا پس در محمول مقید ما دو نحوه حمل داریم. نحوه اول اینه که غیر خارج باشد، تغییر داخل باشه. نحوه دوم اینه که غیر هم داخل باشه، که در نحوه دوم قضیه واحده تنحلو الى قضیته. اشکال مرحوم آخوند اینه که هر یک از این دو نحوه تغییر را که در محمول ما حساب بکنیم اشکال میرسه شریف باقیه، در هیچ تقدیر اشکال میرسه شریف رفع نمیشه، جواب نداره، این جواب صاف اصول مشکل را حل نمیکنه. اما در تقدیر اول که نحوه تغییر این باشه که نفس الغیر خارج هست، تغییر داخله، ولی ما هو المحمول همون ذات هست، ذات. در این صورت اول که فرموده که در این بله ولو در کلام مرحوم آخون در این مثال تعبیر مثال زده به انسان له النور، ولی این مثال برخلاف مفروض بحثه، چون اصلا نقض میرسه شریف در شق دوم به کجا بود؟ به رسم ناقص بود، به ناطق اینا نبود، که به ذکر و به کتابت بود. یه اشتباه مثالی در لفظی در کلام مرحوم آخونده که مثال را نطق اینا زده. حالا این باقت نظر این اشکال، مرحوم آخون فرموده که اگه محمول را به نحو اول ما ملاحظه بکنیم محمول اگه به نحو اول ملاحظه بشه، خود ذات محموله. ذات وقتی که ذات محموله، یعنی ما هو المحمول علی بر کلمه الانسان، خود انسان اوله. اون له ذکر، این خارج از محموله. و وقتی خارج بود، ما هو المحمول ذات انسان شد. الانسان و انسانون، معلومه که قضیه ضروریه هست دیگه. در تقیید به نحوه اول که نفس الغیر خارج هست ولو تقید داخل باشد، در اینجا حمل انسان بر الانسانی که موضوع هست، حملش به ضروره ثابته. این از اشکال بله، این هم از مطالبی است که مرحوم آخون اینجا فرموده و عجیب از مرحوم آخون که نباید این مطلب رو میفرمود. پس در این شه، در این نحوه اول تقیید که اشکال میستر شریف حل نشد، چون ما هو المحمول ذات بوده، غیر خارجه. اشکال در نحوه دوم تقیید هم همینه، چون در نحوه دوم تقیید که غیر داخل در محمول هست، قضیه ما برگشت کرد به دو قضیه، یکی الانسان و انسان و یکی الانسان و لحظه. خب اینجا که دو تا قضیه پیدا برگشت کرد، ولو این قضیه دوم که الانسان و لحل کتابه باشه، این ضروری نیست، ولی قضیه اول که ضروریه. پس علایال اشکال میسه شریف وارد میشه، منتها با یه اصلاحی باید گفته بشه، به این که اگر تقیید به نحو دوم باشه، در این موارد قضیه واحده که ممکنه بود یک قضیه بود و یه امکان داشت، تبدیل میشه به دو قضیه که احد القضیتین ضروریه هست، چون دوتا شد دیگه، الانسان و انسانان شد، الانسان و له ذکر شد. خب یکی از این دوتا که ضروری شد دیگه، پس از درون اون قضیه ممکنه یه قضیه ضروریه پیدا شد دیگه. اینم به عنوان محظور حساب کرده مرحوم آخون. پس به این طور نیست که انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه که مدعای میرسه شریف در شق دوم بود، این ادعا باطل باشه. نه، این ادعا صحیحه، منقلب شده، ولی نه به انقلابش به اون نحوه اول نیست که قضیه واحده قضیه واحده ممکنه تبدیل بشه به قضیه واحده ضروریه، بلکه به صورت دوم هست که قضیه واحده ممکنه تبدیل شد به قضیتینی که احداهما شده قضیه ضروریه. پس علایالن اشکال میرسه شریف در این شق دوم همچنان باقی هست. جواب صاف وصول که فرموده محمول مطلق انسان نیست، محمول مقید هست، جواب صاف وصول این مشکل را حل نکرد. این بله اشکال مرحوم آخون به جواب صاف وصول الان دیگه، حالا خیلی هم برای اینکه بحث دور نکشه، معلوم میشه که این فرمایشات مرحوم آخون در این قسمت تمام نیست. اون قسمت اول که در عین اینکه تقید داخل هست، در عین حال فرموده که این قضیه ضروریه، اینطور نیست. اگر محمول مطلق باشه بلا قیدن، بله اونجا ثبوت انسان برای او ضروریه، ولی اگه محمول مقید باشه، انسان مطلق نباشه، انسان خاص باشه، انسان مقید باشه، این مقید به ما هو مقید ولو تقید در حدی که تقید داخل باشه، حسه شده باشه، همین که حسه بشه ولو ذات قیدم اخذ نشه، این موجب ضروری بودن نمیشه. اگر پای غید به محمول کشیده بشه ولو نفس الغید داخل نباشه، ولو نفس الغید داخل نباشه، تغییر به او هم داخل باشه، باز ثبوت او برای محمول ضروری نمیشه. روی این حساب این که در نحوه اول مرحوم آخون مسلم فرض کرده که نه، اینجا چون غید خارجه، محمول نفس و ذات هست، پس این ثبوت ضروریه، این با بله مطالب دیگه ای که از مرحوم آخوند سراغ داریم سازگاری نداره، با مبانی دیگه مناسبت نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.